بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. آدم احساس میکنه که توی جمع طلبگی نیست با این صلوات، یه صلوات محمدی خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیه شریفه 155 سوره آل عمران بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان به بعض ما کسبو و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. عرض شد دو جلسه راجع به این آیه گفتگو شد، لذا نکات دیگری اینجا نمیخوایم الان اضافه بکنیم غیر از تتمه‌ای که مرحوم علامه به عنوان بحث عفو و مغفرت در اینجا که بحث بسیار مهم و مفیدی است، انشالله همون رو هستیم. فقط یادآور شدیم که این آیه شریفه میفرماید ان الله غفور حلیم و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. در قبل داشتیم که آیه شریفه میفرماید اونجا وقتی که اینها رو مورد بخشش قرار دادن و الله ذو فضل علی المؤمنین، پس یه جا و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المؤمنین، یه جا چی هستش و لقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیمون، که اونجایی که میفرماید که لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المؤمنین، اون کسانی بودند که به سرعت در جنگ احد بعد از این که فرار کردن برگشتن، لذا خدا هم با فضلش، با عفو و فضلش برخورد کرد. اما اینها بعد از این که پیغمبر آمد به مدینه، اونایی هم که فرار کرده بودن دور و برنگشتن و تو مدینه آمدن ملحق شدن بعد از جنگ، اینجا میفرماید که لقد عفا الله عنهم، اینها رو هم خدا مورد عفو قرار داد، اما ان الله غفور حلیم. این دلیل بر این نمی شود که با فضل ما اونها رو مورد رحمت و عفو قرار داده باشیم، بلکه غفور حلیم است، یعنی آمرزیدیم، بخشیدیم، اما چون خدا حلیم است، عجله در عقاب ندارد، این رو بخشیدیم. این دوتا خیلی با هم متفاوت است. لذا ببینیم اونجایی که خدای سبحان بیانش با غفور حلیم است یا اونجایی که ذو فضل علی المؤمنین است چقدر متفاوته، چقدر انسان باید نسبت به خدای سبحان رعایت ادب و مراقبه رو نکرده باشه تا حتی اگر عفو الهی هم شامل حالش میشه، از باب غفور حلیم بودن خدا شاملش بشه. اینجوری نشیم خدای نکرده، بلکه جوری باشیم که اون ذو فضل علی المؤمنین، حتی اگر خطا کردیم ذو فضل علی المؤمنین باشد. بستگی به درجه خطا دارد که هر چقدر درجه خطا کمتر باشد، اونجا ذو فضل علی المؤمنین است. هرچند این هم عفو بوده، لقد عفا عنکم، اینم عفو بوده، اما در اونجایی که درجه خطا شدید بوده، اونجا نمیگه خدای سبحان که هیچ اثری از گناه اینا باقی نمونده، که انه غفور حلیم، از باب حلم و صبر و شکیبایی الهی و اینکه خدا عجله ندارد، فعلا اینها مورد عفو قرار گرفتن. شاید اشعاری هم باشد به اینکه، شاید اشعاری باشد به اینکه اینها دوباره دچار خطا خواهند شد. لذا ذو فضل، فضل الهی که شامل شد، این وجود کشش رو داره میپذیره و این چی میشه؟ نجات پیدا میکند. اما غفور حلیم اشعار به این است که گناه اینها گناه بزرگی بوده و لذا جبرانش هم چی بوده؟ با غفور حلیم است. امکان برگشتش هم زیاد است، چون خدا میگه عجله ندارد در عقاب، یعنی فعلا مهلت داده، فعلا مهلت داده. عفوش همین است که الان نگرفت اینا رو، همین که اینا رو نگرفت، این عفو است. همین عفو است، غفران است، اما هیچ تضمین نکرده که اینها بعد از این به خاطر همین گناهشون دوباره مبتلا نشن. اینم یه نکته است که قابل دقت است. بله، حالا الان عرض میکنیم، الان ایشون میفرماید که به اصطلاح معنل تعبیری که فقط تو انتهای کلام ایشون این است که عفو در این دو جا با هم متفاوت است. والعفو الذی مع الحلم، عفوی که با حلم باشد، اقمازون چشپوشی هست، مع استبطان سخطن، با این که سخط توش چی هستش؟ باطنش سخطه، سخط رو پنهان کرده، یعنی سخطش رو جلوش رو گرفته تا این سخط شامل حال این نشه، اما سخط این قابل سخط بوده، قابل این بوده که در تحت اسم در حقیقت انتقام الهی قرار بگیرد، اما با این حال خدا عفو کرده. اما استبطان و سخط، استبطان و سخط یعنی امکان برگشت برای این چی هستش؟ امکان پذیر است، الان شامل حالش نشد عذاب الهی، درسته؟ نمیخواد بگه خدا بعدش پشیمون میشه ها، اینم نمیخواد بفرماید، اما این زمینه برگشتن رو زیاد دارد. اینم یه نکته دقیقی است که اگر یه جایی خدا ما رو مورد عفو و مغفرتش قرار داد، حواسمون باشه، فکر نکنیم این دائمیه. بعضیا از باب غفور حلیمه که الان ما رو نگرفته، اگه نگرف فکر نکنیم که پس چی شده، قصر در رفتیم. نه، اگه از باب غفور حلیم باشه یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکنه من دوباره زمینه برگشت اون عذاب رو و سخط رو برای خودم فراهم بکنم. غیر زو فضله که انهو یه آرامشی ایجاد میکند که خدای سبحان همون مرتبه گناه رو با ریشش خشکوند، برای این ریشش تو وجوده این خشکونده نشده، نه خدا نخشکوند، این درونش اینقدر قوی بوده که خشکیده نشده. خب بعد ایشون یه فصلی رو در اینجا قرار میده، حالا داریم الان عرض میکنیم که همینو تفاوت بین عفو و مغفرت رو الان بیان میکنیم. معنی العفو بالمغفره فی القرآن، اینجا خلاصه یه فصلی رو ایشون در این که عفو و مغفرت چه نسبتی با هم دارن، یه بحث بسیار مختصر ولی خیلی مفید و کاربردی که عفو رو ایشون از لغت ابتدا معنا میکند که عفاهو و اعتفاهو، این در حقیقت القصد لتناول شی یا قصدهو متناولن ما انده، قصد میکنه اون چرا که هستش در اونجا چکار بکنه شامل بشود. اف یعنی قصد کردن برای شمول، قصد برای شمول. بعد میگه وقتی که مثلا به کار برده میشود افتر ریح الدار، که باد این به اصطلاح خانه رو قصد کرد، افتر ریح الدار یعنی کنهو قصد کرد این خانه رو خراب کند، باد قصد کرد که چیکار بکند این خانه رو خراب بکند، که قصدت ها متناولتن آثارها، که آثارش رو چیکار بکنه شامل بشود. آثارش چی هستش؟ از بین بردن اون سکونت، اینه، این رو قصد کرد که او رو از بین ببرد. افت دار ازبلت، اونجا میفرماید اونجایی که خانه وقتی پوسیده میشود اون افت دار، میفرماید همین است که مبنی على عنایت لطیفه هی ان الدار کانه، مثل اینکه خانه خودش قصد کرده آثار نفسش رو، پوسیدگی خانه یعنی کانه خودش قصد کرده از بین بردن خودش رو. پس اف معناش چی میشه؟ قصد مع شمول، که قصد با شمول، که این اصله، و که قصدت آثار نفسها و ظواهر زینتها فاخذته فقابت عن عیون الناظرین، خانه رو قصد کرده خانه تا ابین ببرد و از چشم در حقیقت بیننده ها بندازه. میگه به هذه العنایه، این عمدن اینو تفصیلا لغتش رو عرض کردم چون مبتلا بهمون خیلی زیاده مسئله، باید با یه دقتی به این نگاه بکنیم. و به هذه العنایه ینسب العفو الیه تعالی، حالا اگه عفو به خدا نسبت میدیم چه معنا پیدا میکنه؟ که انه تعالی یعنی بالعبد، قصد میکند بنده را، فیأخذ ما عنده من الذنب، اون ذنب و گناه بنده رو قصد میکند با عفو، و یترکه بلا ذنب. وقتی عفو آمد، عفت در حقیقت عفو الهی شامل شد نسبت به بنده، یعنی اون گناه رو خدا قصد کرد، او رو در حقیقت شمول پیدا کرد اون عفوش و او که انهو چی شد؟ از بین رفت و یترکهو بلا ذنبن، او رو بدون گناه در حقیقت کارش کرد، رهاش کرد. و من هنا یظهر ان المغفره، او وقت به چه معنا میشه در اینجا که عفو و مغفرت به دنبال هم میان، که اینجا در حقیقت همین تو این آیه هم فرمود که ولقد عفا الله عنهم، اول خدا عفو کرد، چون ان الله غفور حلیم، غفور است. میفرماید که این که مغفرت یعنی ستر و پوشاندن، درسته؟ میفرماید مغفرت متفرع بر عفو است به حسب الاعتبار، به حسب الاعتبار یعنی تحلیلا، و الا وجودن چی هستش؟ عفو و مغفرت یه حقیقته، اما اعتبارا مغفرت به دنبال عفو است. یعنی اول قصد میکند گناه رو، خدا شامل میشود، بعد وقتی که او پوشیده شد میشه مغفرت. پس عفو و شمول، اون قصد و شمول میشه چی؟ عفو که از بین بردنش، وقت اون سطر در حقیقت میشه چی؟ میشه مغفرت. حالا اینو باید دقت بکنید، متفرعون علیه به حسب الاعتبار، فا این شیک از زن مثلا یوخز و یوتناول اولا، اون گرفته میشود، شمول پیدا میکند اول، سمیستر علیه، درسته؟ او وقت حالا اگر این دوتا رو، این نگاه رو کردیم، مغفرت تنهایی هم معنا پیدا می کند، معنا پیدا می کند. عفو تنهایی هم معنا پیدا می کند، معنا. عفو و مغفرت هم با هم معنا پیدا می کند. ببینید هر کدوم از اینا حالا یه معنایی داره. با هم که میان اینا چی هستن؟ وقتی با هم میان هر کدامشون معناشون جداست. اگر یکیشون آمد می تواند شامل هر دو باشد، چون مصداقا یکی هستش، اما چی هستش؟ تحلیلا دوتاست، درسته؟ بعد می فرماید که دنبال فلا یظهر ذنب المذنبه لا عند نفسه ولا عند غیره، پس یه شمول و از بین بردن در درون اینه، یه شمول و از بین بردن نسبت به بیرون است، چون ممکنه که اثر بیرونی هم این گناه ایجاد کرده، همچنان که اثر درونی ایجاد کرده. خدا با عفو و مغفرت هم اثر درونی رو از بین میبرد، هم اثر بیرونی رو. البته اگر اثر بیرونی حق الناس ایجاد کرده باشد، او مغفرتش و عفوش روش خاص خودش رو میطلبد، درسته؟ لذا الاستغفارو که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود که علی ستت معان، که بر سه معنا دلالت میکند، شیش مرحله رو ذکر میکند، یکیش این است که چی باشد؟ یکیش این است که اون حق و ناسی که به گردن بوده حتما باید ادا بشود تا استغفار صدق بکند، و الا اثر بیرونی دیگ نسبت به حق و ناس با استغفرالله برداشته نمی شود. اگر میخواد خدا اون اثر رو محو کند، اون به اصطلاح اثر بیرونیش رو، آثار سوءش رو بردارد، حتما باید چی بشه؟ غیر از استغفار الهی اون جبران در حقیقت نقص هم ایجاد، جبران نقص هم بشود. بعد میفرماید که مثلا در آیه دارد که وعف و انا وقفر لنا، معلوم میشه که چی هستش؟ وعف و انا، این اف از ما، وقفر لنا، که این دوتا پشت سر هم هر دو دلالت بر اون معنا میکند که هم اون رحمت تو شامل بشود و این به اصطلاح گناه رو بردارد، و هم پوشش ایجاد کند و ستر که آثاری از این نه در درون من و نه در بیرون از من باقی نماند، که وعف و انا وقفر لنا. بله، نه، عف مقدم بر مغفرته، لذا عف مانع رو برمی‌دارد، مغفرت درجه ایجاد می کند. حالا البته اینکه گاهی عفو و مغفرت هر دو مانع را برمی دارن درسته، اما اگر وقتی میگیم خدایا وعفو و وقفر، دوتا رو پشت سر هم میاریم، یعنی گذشته رو از من در حقیقت محو بکن، برای آینده هم موانع رو بردار تا مقتضی ایجاد بشود. پس عفو برداشتن مانع می شود، مغفرت ایجاد مقتضی می شود برای آینده. این دوتا در کنار هم، این گذشته و آینده رو هم در بر می گیرد. یا و کان الله عفوًا غفورا، خدا هم عفو است هم غفور است، دیگه این در اوج مسئله است که عفو و غفور هر دو با این شدت، نه در حقیقت وعفو انا وقف لنا، بلکه با اون اسم عفو و غفور حق، که هر دو که این در حقیقت کان الله عفو و غفورا، حتی انسانهایی که عمل ناصالح ندارن اما عمل صالحشون با نقص ایجاد شده، نتونستن با کمالش ایجاد بکنن، عفو و مغفرت در اینجا هم معنا دارد؟ معنا دارد که خدایا اون عفو تو نقص این رو بردارد، مغفرت تو کمال این رو پررنگ تر بکند. اینم خداسه با لذا همه انسان ها تا آخرین مرتبه کمال به عفو و غفور نیاز دارن؟ نیاز دارن. حتی انبیاء گرامی به عفو و غفور نیاز دارن؟ نیاز دارن. چون در حقیقت فضل الله بعضهم علی بعض، لذا مراتب در کار است، امکان بالاتر در کار است. بالاخره ما عرفنا که حق معرفتک، اونی که ما شناختیم حق معرفت تو نیست. ما عبدنا که حق عبادتک، حق عبادت تو رو به جا نیوردیم، چون او مراقبه‌ای میخواد که فقط به اون به اصطلاح قدمی که خودت ما رو ببری محقق میشود. با قدم ما هر چه که برداشته شود این حد دارد، درسته؟ محدودیت دارد و لذا نقص دارد و لذا جای گذشت دارد، جای جبران دارد، که خدای سبحان عفو غفور است. پس عفو غفور همه رو شامل می شود، انحصاری به گناهکاران ندارد، بلکه از اینجا آغاز می شود ولی انتها شامل همه در قد اولیاء الهی هم خواهد شد. این کان الله عفوا غفورا بشارت برا همه است، نه فقط عده خاص. همه از این کان الله عفوا غفورا خوشحال خواهند شد. یا وعفو انا وقف لنا زبان همه است، نه فقط زبان گناهکاران باشد. انبیا هم به همین به اصطلاح ندا مترنمند که وعفو عنا وقف لنا ورحمنا، که در حقیقت ما رو بیامرز و مورد رحمتت قرار بده. عرض کردیم که ببینید دقت در کلام اگر بود جواب روشن بود. انبیا و اولیا مانعی در گذشته برایشون ایجاد نشده، اما آیا مراتب معرفت دارن یا ندارن؟ معرفتشون متفاوت هست، مراتب داره. هر عملی ناشی از مرتبه معرفته، نشأت گرفته از اون مرتبه. آیا معرفت بالاتر از این و در نتیجه عمل بالاتر از این امکان پذیر هست یا نیست؟ همین این باعث می شود انبیا با اینکه تمام جهادشون رو و تلاششون رو برای معرفت و عمل کردند، اما می دانند که عمل و معرفت بالاتر از این امکان پذیر هست. همین باعث میشه که به زبان وعفو انا وقف لنا که عمل خودشون رو مربوط به مرتبه خودشون میدونن و میدانن این در به اصطلاح لایق حضرت حق نیست به قیاس به حضرت حق و این کوتاهه و قاصره و لذا از عملشون استغفار میکنن که وعفو انا وقف لنا، بلکه انبیا استغفارشون از ما بالاتره، چون شناخت و معرفتشون به حضرت حق بالاتره. هر کسی هر قدر معرفتش به خدا اعظم باشد، به همون مرتبه تخطئه فعل خودش و کار خودش و دیدن نقص خودش براش بیشتر محقق می شود. لذا اونها می بینی بیشتر از ما اهل استغفارن، بیشتر اهل در حقیقت تقاضای عفو هستن. خب عملا اینجوریه، هر جا که عفو هست پوشش هم هست، لذا گفتیم اینا تو وجود خارجی اصلا تفکیک نمیشن، اما چی هستن؟ تو تحلیل اینا دو تا مرتبه هستن. خب بعد میفرماید که وقد تبین بذلک ان العفو والمغفرت و ان کان، این جواب شماست اگر صبر میکردید، مختلفین متفرعن احدهما علی الاخر به حسب العنایت الذهنیه، فقط به حسب چی؟ تحلیل ذهنی اینها بر هم مترتب هستند، لکنهما به حسب المصداق واحد، از جهت وجودی حقیقت واحدن، یه حقیقت از یک نظر عفو است از یک نظر مغفرت است.
و ان معناهما لیس من المعان المختصه به. اینم یه نکته دیگه، عفو و مغفرت فقط بین بنده و خدا نیست که از جانب خدا شامل بشود، بلکه بین بندگان هم عفو و مغفرت راه دارد که مردم نسبت به هم چی باشن؟ اهل عفو و مغفرت باشن. حالا آیاش هم میاره که لیس من المعان المختصه بهی تعالی بل یسه اطلاقهما علی غیرهی تعالی چگونه به ما لهما من المعنا کما قال تعالی الا ان یعفو والذی بیدهی عقدة النکاح. اگر خانوم در اون جایی که طلاق میخوان بگیرند، اون کسی که به یدهی عقدت و نکاه، حالا اگر کسی گفت زن به یدهی عقدت و نکاهه، اگر کسی گفت ولی، که حالا اون اختلاف در اون مسئله است، زن که در حقیقت به یدهی عقدت و نکاه هست، اگر از مهر مهر بخشید، یعفو والذی به یدهی عقدت و نکاه، اگر مهر بخشید، البته این مهر بخشیده شده و مرد میتونه بدون مرج کار بکنه، طلاق رو جاری بکند، الا ان یعفو والذی عف کند بی من به یدهی اون عقده نکاح، الذی به یدهی عقدت النکاح. و قال تعالی قل للذین آمنو، ای پیغمبر خطاب کن، بگو به کسانی که ایمان آوردن، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، شما هم چیکار بکنید؟ یغفروا، شما هم مغفرت داشته باشید نسبت به للذین لا یرجون ایام الله رو، که نسبت مؤمنین با هم دیگه است. و قال تعالی فعف و انهم، حالا اینجا خطاب پیغمبر است که تو هم عفو کن از اونها، فعف و انهم و استغفر لهم، و استغفار کن برای ایشان. پس عفو کن نسبت به گذشته شونه، استغفار کن نسبت به آینده شونه. فعف و انهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامره، که همون ادامش که فعضا عظمت فتوک. فامر نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان یعفو و انهم فلا یرتب الاثر علی معصیتهم من المؤاخذه، اون حرفای سابقشون رو که گفتن و معصیتی رو که داشتن مؤاخذه نکن براشون، ول عتاب ول اعراض و نحو ذالک. پس عفو و مغفرت هم در رابطه با خدای سبحان نسبت به بندگان است، هم نسبت به بندگان با هم دیگه است، که هر چقدر انسان دنبال عفو و مغفرت الهی بخواد باشد، باید جانش قابلیت عفو و مغفرت رو داشته باشد تا بهره مند بشود. چگونه جان انسان قابل عفو و مغفرت می شود تا بهره مند از عفو و غفور بشود؟ وقتی که نسبت به دیگران این صفت الهی رو جاری کرده باشد، از دیگران عفو و مغفرت خودش رو شامل حال دیگران کرده باشد. هر چقدر این بهتر و راحت تر بگذرد، خدای سبحان هم به همین نسبت، چون قابلیت در وجودش ایجاد شده، تقاضای عفو و مغفرت در وجودش نسبت به خدا ایجاد شده، به همون نسبت سرعت در عفو و مغفرت و شدت در عفو و مغفرت از جانب خدا هم ایجاد می شود. نمیشه انسان نسبت به دیگران سخت باشد، مو رو از ماست بکشد، بعد شب ناله بزند خدایا چیکار کن؟ من رو بیامرز، عفو و مغفرت. خدا میگه که اگر تو رحم کردی من هم رحم میکنم، اگر تو عفو کردی من هم عفو میکنم. بله؟ بله. ارحم ترحم، اگر تو مغفرت رو محقق کردی من هم موکول نیست به اینا، اما قابلیت تو وجود نیست، این رد میکند، چون خودش رو نگذاش این عفو مغفرت، این قابل نیست. نه اینکه خدا منفعل است از این که این بکند تا او بدهد، نه، این با شدتی که با دیگران پیدا می کند، سختگیری که به دیگران دارد، خودش تقاضای وجود، خدای با من اینجوری برخورد کن، یعنی داره تو فعلیت وجودش اینو ایجاد میکنه که اگر خدا با عفو باش برخورد کنه، این وجود نمیپذیرد، قابلیت ندارد. پس چقدر مهم است که نظام اجتماعی بین مؤمنان بر اساس نظام رحمت و عفو و مغفرت شکل بگیرد، تا عفو و مغفرت اجتماعی هم تو جامعه و فردی هم تو جامعه و اجتماعی تو جامعه چی بشه؟ این شکل بگیرد، محقق بشود. پس اگر طلب عفو و مغفرت اجتماعی رو بر جامعه داریم، باید چیکار بکنیم؟ صفت عفو و مغفرت نسبت به هم دیگر رو شایع بکنیم و جاری بکنیم. هر چقدر تو جامعه این صفت جریان پیدا بکند، هم افراد مورد عفو و مغفرت الهی بیشتر قرار میگیرند، هم جامعه اجتماع و اون افراد به عنوان یک اجتماع و جامعه مورد عفو و مغفرت و گشایش های اجتماعی شکل میگیرد. و هرگاه افراد و اجتماع به سمت سختگیری، بی‌اعتمادی و عدم گذشته نسبت به هم جلو برند، اونجا هم خدای سبحان عفو و مغفرت اجتماعی شامل حال این اجتماع نخواهد شد. خب حالا این یه بحث مفصلی داره که امیرالمومنان علیه السلام فرماید سل من قطعک، اونی که از تو بریده تو باش مواصله کن، و بذل من خلاصن بخلک، اون کسی که با تو بخل میکند تو بذل کن، تو در حقیقت جود و بخشش داشته باش. همین جوری میفرماید عف کن از اون کسی که به تو سخت میگیرد، همین جور بیان میکند حتی که انک له عبد، حتی مثل این باشه که تو مثل عبد او باشی. وقتی که عبد انسان باشد چگونه است که برای خودش لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا، این عبد این گونه است، یعنی اگرم می آمرزد و می بخشد و می گذرد و جود می کند و اینها، این گونه نیست که طلبکاری برای خودش ببینه. اون وقت اونجا فقط می فرماید که یه استثنایی که اون استثنا رو ما اصل می گیریم، این اصل رو استثنا. اونجا می فرماید بله اگر در جایی کسی کشش این رو نداشت که این کار تو باعث می شد شدت در اون مریضی پیدا بکند، در اون صفت زشت پیدا بکند، اگر یعنی اینجوری نیست که همه اینجوری باشند، مورد نادری ممکنه اینگونه باشد که اگر تو اینجوری کردی او چی بشه؟ اونجا بدتر بشه مریضیش، کار تو سبب شدت و مریضی بالاتر او بشه، اونجا مطابق خودش برخورد کن، درسته؟ اما ما چی کار میکنیم؟ همه موارد رو میگیم اینجوریه، مگر احراز بکنیم خلاف اینه. اونجا میفرماید همه موارد اینگونه است که باید عفو باشد، مگر جایی احراز بشود اونم با دلایل و که غیر از این است. ولی ما اصل رو معمولا از این تو جامعه میگیم نه، من میخوام روشو کم کنم تا دیگه این کارو نکنه، درسته؟ این نگاه بذارید جمله تمام، این میترسم عبارت اینجا بمونه وقت یه جلسه دیگه دوباره باید همین رو در محضرش باشیم. بعد میفرماید که بعد میفرما امر النبی وقد تبین ایزن ان معنی العفو والمغفره یمکن، اینم باز یه باب دیگری، ان یتعلق بالآثار تکوینیه و تشریعیه و دنیویه و الاخرویه جمیعا. عفو و مغفرت هم تو آثار تکوین امکان پذیر است، هم تو آثار تشریع امکان پذیر است، هم تو دنیا امکان پذیر است، هم تو آخرت امکان پذیر است. منتها هر کدام از اینا چی هستش؟ مقدماتش مناسب خودشه. مثال میزنه ایشون بعضی از این تفسیر آیه به آیه که از مصادیقش هم اینجاست، یعنی برای هر کدوم با یه آیه بدون توضیح فقط مثال رو میاره. میفرماید که و ما اصابکم من مصیبتن، تو دنیا این نظام این آثار تکوینی است که میفرماد و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن، هر بلایی که سرتون میاد، هر حادثه‌ای که جلو رویتون قرار میگیره، حتی حوادث خوب برای کارهای خوب، هر حادثه‌ای که پیش میاد، من تا این قالبش نظامش برای اون حوادث سخته، ما اصابکم من مصیبه فبما، مصیبه یعنی اصابت کردن، فبما کسبت ایدیکم مربوط به حاصل کار خودتونه، خودتون مقدمات علت قبلیشو خودتون ایجاد کردید که این معلول اون علته، فبما کسبت ایدیکم، مثل این که من مثلا بردارم خودکار رو یا قیچی رو بزنم تو چشمم، خود چشمم کور میشه دیگه. این چقدر بین این دوتا ارتباط قطعیه که من این کارو که بکنم غالب این است که چشم کور بشه دیگه. کسی توقع نداره من این کارو بکنم بعد بگه چرا چشمم کور شد، از این سوال بکنه میگه من قیچی رو زدم تو چشمم، حالا یه عمری از چشم محروم باشم، من یه لحظه زدم یه عمری، میگه این عمل با هم تناسب دارد، زدن توی چشم با محرومیت یک عمر از دیدن چیه؟ تناسب دارد با هم دیگه. این میفرماید همه ی حوادثی که برای انسان پیش میاد چی هستش؟ ما اصابکم من مصیبتن هرچی فبما کسبت ایدیکم، این مربوط به کسب خودتونه، و یعفو عن کثیرن، تازه خدا بسیاری از اینها رو نمیگذاره آثار سوءش به شما برسد. یعنی اون نظام حوادث بیرونی که تکوین هستش، خدا تازه اونجا هم تو دخالت میکند، خیلی از اینها رو علت و معلولش رو نمیذاره براتون ایجاد بشه، وگرنه فساد و بیچارگی بیش از این بود. ما زهر علی الارض، در حقیقت دیگه از بس که در حقیقت فساد باشه چیزی بر زهر ارض باقی نمیماند. بله. و مثله قول و تعالی و الآیه شاملتون للآثار و العواقب دنیویه قطعا، یعنی هم مثال برای تکوینه، هم مثال برای چی هستش؟ دنیاست که دنیا رو شامل می شود. و مثله قول و تعالی و الملائکتو یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، که در اینجا ملائکه تسبیح می کنن به حمد رب و یستغفرون لمن فی الارض، که ملائکه استغفار میکنن. استغفار ملائکه برای اهل ارض تو نظام تکوینه، نه نظام تشریع. این استغفار، استغفار چیه؟ تکوینه که برای انسان استغفار میکنن. استغفار راهگشایی، توافق اسباب ایجاد میکنه. توافق اسباب یعنی این کار جور میشه، شرایطش مهیا میشه. یستغفرون لمن فی الارض. بعد میفرماید که الا ظاهر و کذا قول آدم و زوجته فی ما حکاه الله عنهم انهما ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، که اینجا دارن چی میگن؟ ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، با توجه به این که گناه آدم گناه خطیئه تشریعی نبود، دنیایی نبود، هنوز به دنیا نیامده بودن اینها. این خطا در کجا محقق شده بود؟ در بهشت برزخی محقق شده بود که و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین بناءً علی ان ظلمهما کان معصیتون لنهی ارشادی لا مولوی، که امر مولوی دین نبود که حرمت دینی تکلیفی داشته باشه، بلکه امر ارشادی بود که اثر امر ارشادی چی هستش؟ یه تحققه که اگر تو این کارو کردی به سختی زندگی دنیا مبتلا میشی. اون کارو کرد و به سختی زندگی دنیا مبتلا شد. ول آیات الکثیره القرآنیه دال علی ان القرب و الزلفا من الله و تنعم بنعم الجنه، اینم یه باب دیگری که ورود به بهشت و تنعم به نعمتهای بهشتی متفرع بر این است که موانع وجودی انسان از اون گناهان چی شده باشه؟ برداشته شده باشه. تا اینها باشن امکان تب تنفت قلوها خاردین، باید انسان تیب و طیب بشه تا در حقیقت در بهشت امکان ورود پیدا بکند. درسته؟ تبتم چجوری محقق می شود؟ با مغفرت و عفو و مغفرت. لذا می فرماید که یتوقف على سبق المغفرت الالهیه و ازالت رین الشرک و الذنوب به توبت و نحوه ها کما قال. چرا و نحوه ها؟ نحوه ها شفاعت رو شامل می شود، نحوه ها عمل صالح دیگری که این رو به پوشان این گناه رو شامل می شود. کما قال تعالی کلا بران على قلوبهم ما کانوا یکسبون، کسب اینها و عمل ناصالح اینها بر قلب اینها رین و چی ایجاد کرده بود؟ زنگار ایجاد کرده بود. و این زنگار همون چی هستش؟ همون موانع وجودیه که نمیگذاره انسان وارد بهش بشه. پس اگر اینجوریست، مراتب طهارت مراتب ورود به بهش رو دارد. یک کفی از طهارت میخواد که اون کف از طهارت باید از اونچه که معصیت هست این پاک شده باشد. اما مراتب طهارت مراتب از نقص هست یا نیست؟ امکان دارد انسان به بهش وارد بشه گناه نباشد، اما نقص در کار باشد و بهرمند از مرتبه پایینی از بهش باشد. هرچی این مراتب نقص کمتر بشود، همون جوری که تو نظام بیرونی عرض کردیم انبیا هم احتیاج به عفو و مغفرت دارند، همه افراد احتیاج به عفو و مغفرت برای ورود به بهش دارند. بعضیا کف کار رو ایجاد میکنه براشون که اون گناه و معصیت هست، برای بعضی عفو و مغفرت ایجاد درجه در درجات بهشت ایجاد میکند. لذا اینم یه مسئله دیگری است که و بالجمله العفو و المغفره من قبیل ازالت المانع و رفع المنافع المزاد است. رفع مانع و رفع و زوال اون منافی مزاد، مزاد یعنی ضد اون ورود به بهشت است و بهرمندی از اونجاست. چون بهشت جای حیات و نور و ایمان است و گناه و نقص چی هستش؟ ظلمت هست و موت هست. هر چقدر اگر انسان کافر و مشرک باشد، این افمن اون چی هستش که میتن فاحییناه، اونجایی که مشرک هست کافر هست ایمان میاره، این میت هست فاحییناه که حیات پیدا کرده. مراتب مراتب ظلمت مراتب کفر است، مراتب کفر مراتب ظلمت و موت است، مراتب استغفار مراتب نور و حیات است. لذا هر چقدر انسان استغفارش و عفو و مغفرتش در درگاه الهی بیشتر باشد، نور و حیاتش بهرمندتر از اون هست و ورودش به بهش به درجات حیات و نور بالاتری است، چون اساس بهش بر اساس حیات و نور است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و اجعل فرج فرج. احسنت احسنت. سلام علیکم و رحمت الله. حالا ببینیم، خیلی حیف، نکاتش خیلی اینجام زیاده، ولی در این حال دیگه وقتمون هم زیاد نیست. بله مطرش جالبه، بله هی هرس خوردم که برسیم، ولی دیگه از آنم نمیشد خیلی بگذره. دست شما درد نکنه. بله بیش حیات، بله حیات مثلا مظهر هم اسم علیم هم قدیره، علیم و قدیم با هم، قدیر با هم میشن چی؟ حیات. حیه به اصطلاح قادر میشه چی؟ میشه حیات. به اصطلاح علیم قدیر میشه حیات. بله ترکیب دیگه، دیگه خود اینها، خود اینها در حقیقت چی هستن؟ خود اینها در حقیقت با هم ترکیب میشن دائما. لذا عفو و مغفرت تو نظام بیرونی با هم هر دو از دو جهت وارد میشن، یک کار رو انجام میدن، نه یک کاری که تعارض بشه، یعنی قسمتی رو این انجام میده قسمتی رو انجام میده، ولی یه حقیقت تو خارجه. این قسمت سطرش به این برمیگرده، قسمت در حقیقت اون حمله و از بین بردن به او برمیگرده. از بین بردن، حالا اینو اگر شد ایشالا جلسه بعد باز یه خورده عفو و مغفرت و ظاهرن کشش داره بحث که یه خورده آدم ادامه تمدن. شما تبدل رو ولش نمی کنید، بالاخره گفتیم اون دفعه هم دیگه الا من تابه و آمنه و عمل صالحان، که تبدل در جاییست که مبدعش که ایمانه تغییر بکنه. تا مبدع ایمانی فقط عمل صالح و توبه از اون عمل ناصالح، این یو کفر و انهم سیئاتم. اما اونجایی که غیر از این انقدر بیزار میشه از اون گناه که یک حالت اعتقادی تنفر شدید از او و اعتقاد به مقابل شدت پیدا کنه، او به اصطلاح میشه تبدل. تبدل پس کردیم که تحلیل عقلیه، مگه ایشون تحلیل نکنه؟ این تو تحلیل عقل دوتا، مثلا شما میگید انسان حیوان ناطقه. دست شما درد نکنه. بله خواهش میکنم. انسان حیوان ناطقه، اما حیوان ناطق در خارج دو تا میگیم، این تیکش حیوان این تیکش ناطقه، میگه نه دیگه یه مصداقه. اون جنس این چی هستش؟ فصل دیگه. بفرمایید. حالا ان شاء الله اگر شد باز بیشتر توضیح میدیم. بله سلامت باشید، ان شاء الله فایده ای داشته باشید. بله مشهور این است که ترتیبش مثلا به مثلا امر پیغمبر نبوده، غیر مشهور اینه، غیر مشهوره. منتها این ترتیب رو که انهو مثل این که یک مشورتی شده بوده و فکر شده بوده، شاید دخالت مثلا سوق دادن به این بدون این که تو نظام ظاهری منتسب به پیغمبر یا حضرات باشه، که انهو یه سوقی دادن اینها و لذا یه ترتیب غیر مطلوبی نیست و لذا حضرات پذیرفتند، نفیش نکردند. حالا اونم بیان این که بر اساس نزول بوده، یعنی تفسیرش هم راهشه، چون بعضی این بیان میکنن که به معنای این که تفسیرش باهاشه بر اساس نزول بوده، بعضی معنا رو میکنن. اما این که آیا مثلا این معنای ترتیب نزول رو به همراه داره، نه. چرا؟ علتش میدونید چیه؟ چون خود پیغمبر اکرم بعضی وقتا آیه یک سوره بعدن نازل میشد، میفرمود اینو تو اونجا قرار بدید وسط بین این آیه و اون آیه. وقتی اگه اینجوری باشه با چه جوری قرار بدیم؟ اگه به ترتیب نزول باشه بعد اون آیه رو اونجا در بیاریم، درسته؟ اونجایی که سوره ها یک جا نازل شده باشه میشه، اما اونجایی که آیاتش گاهی پس و پیش، بعضیش بعدن، بعضی از آیات بعدن تو مدینه نازل، بعد این آیهشو نیاریم. یعنی حتی تو سوره ها باید چیکار بکنیم؟ فقط نظم بین سوروی نیست، بلکه باید چی باشه؟ حتی بین آیوی هم باید این نظم مختل بشه. اون وقت قطعا اینجا این نگاه نبوده، چون سوره ها رو خود پیغمبر تدوین کرده، لذا این دوتا با هم تعاملش خوب نیست، تضاد. عرض کردم که این نگاه در این حد اختلاف خیلی البته تو مسئله، ولی این که سوره ها قطعا به نظر پیغمبر بوده مشهوره، ترتیب بین سوره ها مشهور نیست، اما میشه از به اصطلاح سکوت حضرات معصومین و عدم نفی بلکه تأیید و ترویج استفاده کرد که یه مشاوره شده بوده و تو این مشاوره رأی به گونه ای شکل گرفته که مورد بی تأیید حضرات، نمیدونم تصریح بکنیم، اما بی تأیید حضرات نبود.